پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دو گروه عزادار برای آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه تصور کرد، عزاداران بی تفاوت و عزاداران غیوری که نسبت به مصیبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام غیرتمندانه حساس برخورد میکنن و میخوان واقعا برای امام حسین کاری بکنن. خب عزاداران بی تفاوت توسط حضرت زینب کبری سلام الله علیها مورد لعن و نفرین قرار گرفتن. در کوفه وقتی گریه می کردن، در واقع حضرت زینب سلام الله علیها اونها رو طرد کرد. عزاداران بی تفاوت همون کسانی هستند که در زمان خود عاشورا گوشه نشسته بودن، گریه می کردن، به امام حسین دعا می کردن و می گفتن خدای امام حسین رو کمک کن، اما به میدان نیامدن. طبیعتا ما که جزء عزاداران بی تفاوت دوست نداریم باشیم. عزاداران حساس و غیور میخوان یه کاری انجام بدن. بین این دوتا هم سعی کنیم نباشیم، واقعا احساس مسئولیت کنیم درباره ابا عبدالله الحسین. و با اینکه 1400 سال از واقعه عاشورا گذشته، امکان احساس مسئولیت و ایفای نقش به ما دادن. یه دفعه زمان رو در مشت خودت جمع کن، گویی دیروز عاشورا بوده است و کربلا به پا شده و امروز تو به کربلا رسیدی و میتونی جبران کنی و باید جبران کنی. چه احساسی پیدا میکنی؟ تمام احساس شور خودت رو خرج این میکنی که نقش خودت رو ایفا کنی در جبران عاشورا، در برطرف کردن ظلمی که به ابا عبدالله الحسین علیه السلام شد. اگر کسی احساس مسئولیت میکنه، یقینا یک راه بیشتر نداره، اونم این که مقدمه سازی بکنه برای ظهور حضرت. وقتی مقدمه سازی بخواد بکنه برای ظهور حضرت که منتقم حقیقی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، یک راه بیشتر وجود نداره، اون که یه جامعه مقدم ساز بسازه. و اتفاقا امروز شما وسط این جامعه مقدم ساز حضور دارید و باید نقش خودتون رو ایفا کنید. از تک تک شما روز قیامت پرسیده میشه نقش خودتون رو درباره این جامعه مقدم ساز چگونه ایفا کردید. و بعد این جامعه هم جامعه ای نیست که همه چی تمام باشه، در حال ساخته شدن هست، در حال پیشرفت هست. مدام ما باید بر سازندگیش تأثیر بگذاریم، ساخته شدن فرهنگش، ساخته شدن ساختارهای اجتماعیش، ساخته شدن نظامهای تعلیم و تربیتیش. اینا همه به دست ماست، به دست تک تک ما. ما همه به شدت میتونیم مؤثر باشیم. این پیچیدگی رو همه ماها باید بپذیریم و بفهمیم. خیلی راحت اشک بر ابا عبدالله الحسین، ظهور حضرت، مقدم سازی، رسیدن به یه جامعه خوب، هیچ راهی نداره اون جامعه خوب جز تقوا. اصلا راه دیگه ای نداره. اولویت امروز با تقواست. به گوشه و کنار تقوا باید بپردازیم، به ابعاد این موضوع بسیار مهم و کلیدی که کلیدی بودنش رو خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است، امیرالمؤمنین برش تأکید فرموده و تصریح، و رسول خدا چقدر توصیه فرموده است، و ائمه هدا و امیرالمؤمنین هم پیرو رسول خدا هستند در این زمینه. کلیدی بودنش رو اونجا برای ما بیان کردن. اینکه ما تشخیص بدیم، ما الان نوبت این رسیده که به این امر کلیدی بپردازیم. حساس ترین موضوع ما الحمدلله الان جامعه ما به جایی رسیده که همین موضوعی است که در قرآن هم حساس ترین موضوعه. وقت باید تقوا رو جاری بکنیم، اولا در جان خودمون. تعداد فراوانی از جوانان که به کلمه تقوا عشق می‌ورزن در جامعه ما باید وجود داشته باشن. تعداد فراوانی از نخبگانی که در جامعه ما فکر و ذکرشون تقواست، تعداد فراوانی از اندیشمندانی که در جامعه ما مدام درباره تقوا تفکر می‌کنن. این راه نجات جهان بشریت از ظلمه، راه دیگه هم نیست. شما اقتصاد تو بدون تقوا نمیتونی رشد بدی، سیاست تو بدون تقوا نمیتونی اصلاح بکنی، فرهنگ تو بدون تقوا برخی از عقب موندگیاش جبران نمیشه، خوبیهاش هم ثمر نخواهد داشت. فرهنگ ما ایرانیا خیلی زیبایی ها داره. امام رضا علیه السلام از برخی از عناصر فرهنگی ما ایرانی‌ها تعریف کردن، رسول خدا تعریف کردن، امیرالمومنین تقدیر کردن. بله، ولی همین خوبی‌ها بدون تقوا ذره ارزش نداره. این خوبی‌ها ارزشش به این بوده که ما رو به آستانه تقوا برسونه. ما ایرانی‌ها برجستگی‌های ژنتیک، برجستگی‌های تاریخی، برجستگی‌های فرهنگی بالایی داریم. خب این برجستگی ها رو میخوای خرج چی بکنی؟ مثل کسی که پول داره از گرسنگی بمیره، که خب این خیلی زشته. این برجستگی ها یه زمانی در گرایش به اهل بیت خودشو نشون داد. حالا میتونیم به اون برجستگی ها افتخار بکنیم چون ما رو به اهل بیت متصل کرد. یه زمانی این برجستگی ها به ایمان انقلابی حضرت امام ما رو متصل کرد و در مقام عمل این انقلاب شد. الان این برجستگی ها باید خودشو به تقوا برسونه و الا خواهیم گفت تا یه جایی اومدیم بعد جا زدیم. اون برجستگی ها و همه گذشته هم نابود میشه. میدونید که خدا خیلی راحته تو این زمینه. از یه جاهایی بعضی از بنده هاش خراب بکنن، کل گذشته رو پاک میکنه، بعد پوان منفی هم میده. اینجوری نیستش که مماشات بکنه و اینها. اسمشو میذاره ارتداد، بعد مرتدین از منافقین و نمیدونم کفارم بدتر میشن. ما موقعیت خطیری داریم. تقوا مفهوم حساسی است. هم تقوا باید عمیقا درک بشه، هم تقوا باید عمیقا مورد عشق و علاقه تک تک ما قرار بگیره. از حالت شعار در بیاد بیرون. با تقوا باید تو دلمون مناجات کنیم. خب پس ابا عبدالله الحسین منتظر تقوای ماست. این حرف خیلی روشن و مقدمه بسیار روشنی برای مباحث ماست که انگیزه پیدا کنیم این بحث رو پیگیری کنیم، خصوصا در شرایطی که تقوا رقبایی پیدا کرده، رقبایی که با گونه های نزدیک به تقوا به جنگ تقوا میرن. خصوصا اینو که من شب قبل عرض کرده بودم، یه مطلب دیگرم اضافه کنم. دوستان من، باید یه واقعیت رو بپذیریم. هر موضوعی رواج پیدا میکنه، امواج اجتماعی به سمتش میرن. امواج اجتماعی به سمت یه مفهومی یه زمانی گرایش پیدا میکنه، بعد سرد میشه. من از شما میخوام سوال بکنم، جامعه ما امواج اجتماعیش با بنیانهای محکمی که داشت به سمت اسلام، به سمت انقلاب، انقلاب اسلامی، به سمت ایمان حرکت کرد، بعد سرد میشه. الان دوران سردیه. اگر بنا بود محبت امام حسین علیه السلام نتونه ریشه در قلب ما بدونه، الان دیگه باید روزه ها از رونق میافتادن. ولی محبت امام حسین موجی رو ایجاد کرد، هر کی رفت دیگه بر نگشت. یعنی بحث محبت امام حسین اینجوریه که هر جا موج ایجاد میکنه دیگه این موج بر نمیگرده، آب دریا به قدر موج میاد بالا. تقوا عاملی است که گرایش به اسلام رو با ثبات میکنه در جامعه. میگم عشق ما بشه، نهادینه بشه در فرهنگ، تقوا نباشه گرایش اسلام مثل یه موجی بر میگرده. میگن آقا خسته شدیم ولمون کن تو رو خدا. این حجاب اول انقلاب رونق داشت، دیدی چه موجی بود به سمتش. اگه تقوا رو جان اندازی حجاب دموده میشه، نماز جمعه دموده میشه، وضعیت بعد از موجی که ایجاد شده براش پدید میاد. تقوا رو برای بچت جان اندازی یه مدتی یه هیجان دینی و معنوی موجب میشه بره به سمت دین و خدا و پیغمبر، بعد بر میگرده خوب میشه، بیدین میشه، سر جاش میاد. تقوا عامل اینه که توی جامعه ما اگر موجی ایجاد شد این موج دیگه بر نگرده. چجور موج شهادت طلبی دیگه بر نگشت؟ موج محبت و ارادت به ابا عبدالله الحسین دیگه بر نگشت؟ اینا موج نبود اصلا. حالا به ظاهر یک هجومی بود ولی برآمده از یک ریشه های فطری، یک ریشه های عمیق عقلانی، دیگه بر نگشت. تقوا اینجوریه، اگه تقوا نباشه نمازش هم از مد میفته. دیگه یه روزی میرسه شما تو این جامعه از هیچ مفهوم دینی نمیتونی صحبت کنی، میگن آقا اینا قدیمی شد، در حالی که اگه تقوا بیاد به بازار تازه بچه بعد از 30 سال تو جمهوری اسلامی میگه اونایی که 30 سال پیش انقلاب کردن هنوز نمیدونستن اسلام یعنی چی، هنوز نمیدونستن ولایت یعنی چی. جوون امروز برمیگرده میگه اون کسانی که روز اول انقلاب کردن، حتی اون رفتن دفاع مقدس شرکت کردن، عمق عظمتی که داشتن تعقیب میکردن دو معلوم نیست فهمیده باشن. طبیعی هم هست، این به امروزیه بیشتر میفهمه، بیشتر عشق میبرزه. تقوا این کارا رو میکنه. تقوا بیاد گذشته تازه مقدمه آینده میشه. ما هنوز مسلمونی رو شروع نکردیم که، تازه اولشه، تازه دونریزی بوده. بنده بسیاری از موضوعاتی که خودم به عنوان یه طلبه کوچیک تو این 20 و چند سال صحبت میکردم تو تهران تو دانشگاه ها، بسیاری از موضوعات رو مقدمه چینی میدونستم. میدونستم هنوز ما سراغ اصل ماجرا نرفتیم. از عشق صحبت کردیم، از محبت صحبت کردیم، از ایمان صحبت کردیم، از خیلی از امور بحث‌های اخلاقی کردیم. ولی اون بحثی که جون داره یه کسی میخواد بپرسه ببین آخرش میخوای چی بگی؟ آخرین وصایای انبیا به تقواست. بعد البته تقوا هم به این سادگی ها نیست. این تقوایی که شما به سادگی دارید گوش میکنید تا شما رو نبره به اون اوجی برسونه که پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام آقا سرباز میخواد ول نمیکنه. با تقوای خوب بودن معمولی نیست. اون روزی که داشتیم تقوا رو با خوب بودن مقایسه میکردیم حرفمون همین بود که خوب بودن حد اقلیه، تقوا انسان رو به حد اکثر سوق میده. اولش میفرماید اتقوا الله ما استطعتم، اونقدر که میتونی تقوای خدا رو داشته باش. بعد میفرماید اتقوا الله حق تقاته، اونجوری تقوا داشته باش که خدا شایسته شه، بیش از توان خودت. که حالا انشاءالله به این تفاوت مدارج تقوا هم انشاءالله خواهیم رسید. انتهای راه و شاهراه عظیم تقوا به یه جاهای آدمو میرسونه که رازهای بسیاری از آیات قرآن تازه معلوم میشه. اصلا دیگه من بعد قرآن میخونی کلمه تقوا میاد جلو چشمتو، پس و پیش آیه و ذیل آیه رو میخوای بررسی بکنی تازه متوجه میشی داره چی میگه بهت. فعلا حالا سطح معنای تقوا رو با هم دیگه مرور بکنیم. دو سوال رو امشب باید جواب بدیم. اگه برسیم هر دو سوال رو بپردازیم درباره تقوا. گفتیم تقوا یعنی مراقبت. مراقبت تقوای خدا یعنی رابطه خودتو با خدا مراقبت بکنی. خدا که تو رو مراقبت میکنه، از این طرف تو خدا رو مراقبت بکنی. گاهی از ناحیه حقی که خدا به گردن تو داره میخوای مراقب خدا باشی، گاهی از بس دوستش داری میخوای مراقبش باشی. همونقدر که خدا مراقبمه میخوام مراقبش باشم. این یعنی اتقوا الله. خدایا تو عمل میخوام محبتمو بهت ثابت کنم، یعنی اتقوا الله. خدایا نمیخوام تو رو از دست بدم، یعنی اتقوا الله. این عبارت هاست دیگه، عبارت های کوتاه ترجمه تقواست. توسعه بدید در ادبیات این کلمات رو برای خودتون. امام صادق علیه السلام فرمود علینا القول اصول و علیکم به تفریع. ما اصلشو به شما میگیم، شما برید فرع بزنید. اینا فروع همون حقیقته. استعمالات تقوا رو در قرآن، خدایا میترسم تو رو از دست بدم، میشه تقوا. میترسم تو رو از دست بدم. خدایا نمیخوام لحظه ای تو رو از دست بدم، میشه تقوا. واقعا این چه ادبیات غنی پدید میاد. مگه رابطه ما با خدا یه رابطه سطحی و یه رابطه کوچیکه که فقط با یه کلمه صداش بزنی؟ اینه که تقوا معانی مختلف پیدا میکنه، اینه که تقوا ابعاد گوناگون پیدا میکنه. روی ادبیات تقوا کار بکنیم. ما فعلا اون کلمه محوری رو انتخاب کردیم، گفتیم تقوا یعنی مراقب رابطه خودت با خدا باش. دیشب این سوال رو جواب دادیم، چرا باید رابطه خودم رو با خدا حفظ کنم؟ همین که ایمان دارم، اعتقاد دارم کافی نیست. گفتیم چون خدا پاسخ همه نیازهای ماست. حالا هم یه بیانهای عمیق‌تر دیگری هم میشه براش مطرح کرد. شما بازم خودتون میتونید این کار رو انجام بدید. چرا من باید رابطه خدا خودم رو با خدا حفظ کنم؟ چون خدا نفسمه، نفسمه، من نمیتونم بدون اون باشم. چون ازش انرژی و حیات میگیرم، چون نور وجودمه. چرا من باید با خدا ارتباط داشته باشم؟ چون بر میگردم به سوی خدا و اصلا تو این دنیا اومدم در این ارتباط اکتسابی با خدا ظرفیت ارتباط اون دنیامو با خدا مشخص بکنم. اون دنیا بگم برم بگن که شما کم ظرفیت داری، همین پایینای بهشت وایسا، اونجا بنا بود که ظرفیت برای ارتباط برقرار بکنی. کم ظرفیت برقرار کردی کوچولو، همین پایینا وایسا، هلاک میشم. من اصلا اینجا اومدم ببینم اونجا، برای اونجا چقدر میتونم ظرفیت ارتباطی فراهم بکنم بین خودم و خدا. همه اونجا ارتباط دارن با خدا تو بهشتن، ولی حداقل حد اکثر بهشت بین زمین و همه آسمان هاست. همه آسمان ها رو میلیارد ها سال نوری، میلیارد ها سال نوری علما میگن که فاصله است بین بعضی از ستاره ها و کره ما. زمین بهشت اینقدره و جنت ارضها السماوات والارض، زمینش اینقدره، همش هم مرتبه بندیه. بعد تا ابد میخوایم اونجا زندگی کنیم. ارتباط با خدا چرا میخوام داشته باشم؟ بحث مفصلیه. تو رو خدا منفعلانه با خدا ارتباط نداشته باشیم. زشت ما بعضی از حرفا رو سر زبونمون جاری بکنیم. بله پسرم، اگر ارتباط داشتی با خدا داشته باشی با خدا، معتاد نمیشی، دوز نمیشی. همین. این که اتقوا الله نمیشه که، این میشه مراقب دنیای خودت باش. خدا هم یه ابزاری برای این که دوز نشی. اگه ارتباط با خدا داشته باشی بهتر تو کنکور موفق میشی. ببین نزنیم سر مال با اینجور نگاه ها. همت رو ببریم بالا که ظرفیتش در ما هست. دیشب در این باره صحبت کردیم، می‌بینید که من خلاصش هم بخوام بگم اشاره بکنم، اصلا میبره موضوع ارتباط با خدا آدمو میبره دنبال خودش. امشب دو تا سوال می‌خوایم جواب بدیم. این ارتباط با خدا رو چرا می‌خوایم در مقام عمل حفظ کنیم؟ سوال دوم، چرا این عمل‌ها باید به فرمان پروردگار باشه؟ چون تقوا یعنی مراقب ارتباط خودت با خدا باش در مقام عمل، در اعمالی که خدا به تو دستور داده، تا به اجزاء دیگه تقوا هی کم کم برسیم. چرا باید در مقام عمل مواظب ارتباط خودمون با خدا باشیم؟ دوستان من، ما غیر از عمل چی داریم؟ اجمالشو من تقسیم بکنم، اندیشه داریم و علم، حالا حافظه هم کنارش هست و متعلقاتش، تخیل رو هم اگر تو همین فضا قرار بدیم که قدرت تصرف ذهن در دارایی های حافظه، چقدر حالا گرایش های ما رو تخیل مؤثر کاری ندارن. ما اندیشه داریم، گفت تو همه اندیشه ای؟ نه، همه اندیشه نیستیم، چیزای دیگه هم داریم، گرایش هایی تو وجودمون هست، این هم یکی دیگه از دارایی هامونه. در کنار محبت ها، ترس ها، آرزو ها، دوست داشتنی ها، یه چیزی هم داریم به نام ایمان و اعتقاد. ایمان و اعتقاد رو جزء گرایش ها حساب میکنی؟ ابی نداره، بگو نوع برجسته گرایش ها، که شهید مطهری میفرمود ایمان از جنس گرایشه، پایه علمی داره ولی در دل انسان مینشینه. میخوای ظرفش رو جدا کنی از محبت ها، من به یک کسی علاقه دارم، به یک کسی ایمان دارم، این دو تاست، دو تاش کن. ما الان بحث های انسان شناسانه با هم نداریم، دارایی های انسان رو بیار رو صفحه بذار، اندیشه، علم، ایمان، گرایش ها و محبت ها، همه وابسته هستند به عمل، فقط تجلی در عمل پیدا نمی کنن، در عمل تثبیت هم میشن. ایمان عمل نباشه پر، قدرت علمی تو عمل متناسب خودشو نداشته باشه رفت، تفکر و عقلانیت بدون عمل ضایع میشه. چقدر من روایت برای شما بخونم، حالا نمونه هایش هست، میفرماید عقل تو با عمل حفظ کن. در یه روایت میفرماید هر یه گناهی که انجام میدی قسمتی از عقل تو میره که دیگه بر نمیگرده. ظاهر روایت حکایت میکنه از اینکه با توبه هم بر نگرده، ابی نداره، با بقیه عقلت برو بهش دیگه، اشکال نداره، ممنون نیست، ولی بالاخره پرید رفت دیگه، یه اتفاقی تو عالم بیفته. ایمان با عمل تثبیت میشه. دوست داشتنی ها با عمل تثبیت میشن، و الا دوست داشتنی های انسان دستخوش تغییرن. این که تقوا شما رو دعوت میکنه رابطه خودتو با خدا در عمل حفظ کن، چون این یک مبنای انسان شناسانه داره. تو اینجوری هستی عزیز من. تا اینجا این شد که عمل موجبه، همه میدونن عمل تجلیگاه علاقه است، عمل تجلیگاه، همینو بهش معتقدن، ایمان، عمل تجلیگاه آگاهیه. خب اینا در عمل تجلی پیدا میکنه، ولی رفقا اینو باید درش تأکید کنیم، در عمل اینا تثبیت میشن. این یک. دوم، در عمل همه اینها تقویت میشن، نه ثابت بمونن. محبت به امام حسین داری؟ باش، حالا میخوای محبتت رشد کنه؟ قبلا اگه میخواستی محبتت حفظ بشه باید عمل متناسب این محبت انجام میدادی، حالا میخوای این محبت رشد کنه، ایمانت به خدا رشد کنه، عمل انجام بده. عمل محبت رو تقویت میکنه، عمل ایمان رو تقویت میکنه، عمل عقل رو تقویت میکنه، عمل فکر رو تقویت میکنه، عمل علم رو تقویت میکنه. اصلا عمل مرتبه بالاترش. تجلی رو همه قبول داشتن، به تثبیت بی‌اعتنایی میکردن، تقویت هم یه کسی اعتنا نمیکنه. بعد از این مرحله حالا یه ادعای دیگه میخوام بکنم، دوستان فقط روش فکر کنن، نمیخوام کسی از من قبول بکنه. دوستان من، اول علم یا اول علاقه یا اول عمل؟ دیگه ساده نیست جواب دادنش. خدمت شما عرض میکنم در اکثر موارد اول عمل، تا بتونی بفهمی، تا بتونی معتقد بشی، تا بتونی علاقمند بشی. بازارسیای علم درست نکنید برای من. نه، اول باید بفهمه تا بعد بتونه عمل بکنه. چقدر میخواد بفهمه که بعد عمل بکنه؟ میفرماد بچه 7 سالگی چقدر میفهمه؟ بسه برای نماز خوندن. حالا نماز میریم که داشته باشیم. نماز نه، باید این اول من اعتقاداتشو درست کنم. بابا این باید عقل درست درمانی داشته باشه که اعتقاداتشو درست بکنی. خب اول یه مدتی نماز بخونه که عقل درست حسابی پیدا بکنه که بتونی باش حرف بزنی. آخه وقتی عقل نباشه با چی میخوای در موردش صحبت کنی؟ آقا بچه من باید عاشق خدا بشه بعد نماز بخونه. شما کجا صاحب نظر شدی عزیز من؟ فکر کن دو نفر آدم حسابی حرف تو گوش میکنن. پیغمبر اکرم میفرماد اول نماز، اول یه عمل. بعد میگه بابا فلسفه این عمل من چی بود شما من یاد دادی؟ 1000 تا رفتار وادارش میکنی بدون فلسفه. به نماز که میرسی نه، اول باید دوره فلسفه تربیت مدرس گذرونده باشه بعد بیاد سر نماز. خب میگه یه فرمون نماز نخون دیگه، ما که بخیل نیستیم که. این همه بی نماز تو عالم. اسلام میفرماد از 7 سالگی بچه رو ادب میکنی، توأم با ادب علم یاد میدی. علم عمل یا مقدم بر علمه یا توأم بر علمه، ولی بسیاری از اوقات عمل زمینه علمه، زمینه علاقه است، زمینه ایمانه. از 7 سالگی بچه من هنوز معتقد نشده چجوری نماز بخونه؟ به عنوان ادب نماز بخونه، به عنوان ادب. مگه شما بچه 7 ساله شما مگه به همسایه فحش میده؟ آقا تو رو خدا جواب منو بدید، من یکم کارم زودتر را بیفته. بفرمایید شما بچه‌تون 7 سالگی به همسایه فحش میده؟ نه. شما مباحث پیچیده اخلاقی، اول فلسفه اخلاق. پسرم ببین، اول ببینیم که فلسفه ارزش ها کجاست. از اونجا شروع میکنی تا بعد بگی فحش نده. میگه ببین فعلا فحش نده، آبرو ما در خطر ضایع شدیم رفت. بعد بچه فحش میده، یه کلمه بهش میگی، میگه ببین بی ادبی ها اصلا. بعدم بزرگ میشه میفهمه چی بود این؟ آقا این درسته یا نه؟ هیچ مقدمه علمی، ایمانی و گرایشی خاصی طی نمی‌کنه جز همون به اجمالی که خیلی مختصر هست. میگه بعد همسر رو فحش نده، آقا سلام کن، آقا سلام کن، سلام علیکم، آقا سلام کن، آقا سلام کن، حل میشه میره دیگه. بابا اول بگو فلسفه وجودی این آقا چیست؟ میگه بابا سلام کن بریم، حالا بعدا من یه شکلات برات میخرم، بعد یه فلسفه شو یه فکر میکنیم، حالا راه بنداز کارو. و شمایی که به اندازه همسایتون خدا رو قبول نداریم، نمیخوای بچت به خدا ادب رعایت بکنه، بچه تو این خونه بزرگ میشه 14 سالگی مکلف شد، بچه که تو این خونه بزرگ شده عقل داره، فهم داره که به فهم فلسفه نماز چیه، و میاریش رو من میگی متقاعدش کن نماز بخونه.
عمل باید تربیتش بکنه، ذهنش رو آماده بکنه، روحش رو آماده بکنه. حالا شما این بچت که شانس آورده باباش مسلمونه، میفهمه خدا هست، در روایت داره به خدا به اندازه همسایه‌ات احترام بذار. یه وقت فکر نکنیم مثالم هم تو جیبم در آوردم. نماز بخونه، نماز یعنی عمل. عمل انجام بده، خود عمل نور داره، خود عمل تعادل ایجاد میکنه. خود عمل رو وقتی شما انجام دادی، خصوصا اعمال دستوری، حالا چرا باید نه دستور خدا باشه، یه بحث دیگه است. خود عمل وقتی اومد، کلی هوای نفس ضایع میکنه، از بین میبره. هوای نفس رو باید ضایع کرد دیگه، علیهش اقدام کرد. عمل خیلی در وجود انسان اثر داره، و الا خدا چه نیازی به عمل ما داره؟ تو نیاز به عمل داری، تو نیاز به این داری که رفتار انجام بدی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد من یعمل یزدد قوتن، کسی عمل بکنه قوت روحیش زیاد میشه. در قرآن کریم میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی در حال من تلاش بکنه من هدایتش میکنم، عمل بیار. و من یقصر فی العمل یزدد فترتن، هر کسی کم بذاره تو عمل سست میشه. بعد میفرماد اتقوا الله و یعلمکم الله، البته این آیه قرآنه، تقوای خدا رو داشته باش، خدا بهت معرفت بده. تقوا داشته باش چیز بفهمی. اصلا تقوا مقدمه است. یه ذره خدا رو فهمیدی، یه ذره ایمان آوردی، بقیهش بریم سراغ تقوا. تقوا حالا انقدر چیز میفهمی، حالا انقدر چیز متوجه میشی. من یتق الله اجعل له فرقانا، اصلا یه علمای آسمانی بهت میدم کسی به گرد پاش نمیرسه، تو اسیر عبیر وفقا. علمای زمینی تلنگرنا، عرض کرده باشم خدمت سروران خودم، اگر از هر باب علمی، از هر فهمی، هزاران فهم برات جوشیده نشد، دستگاه خوب کار نمیکنه. شما با رایانه فرق میکنید. رایانه هر چی بهش بدی بدبخت بیچاره، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیادمونه. ولی علم برای انسان تذکره، بقیهشو خودش باید بگه. علم اینجوری هستن. پیامبر گرامی اسلام مأمور یعلمهم الکتاب والحکمه، کتابو یاد بده و حکمتو. حکمت چیه؟ یه کاری کن این خودش علم تولید کنه. دانشگاه های ما بیشتر به تقوا احتیاج دارن یا بازار ما با کاسبای ما؟ بفرمایید. منافع مالی خودتو ببینی میگی بازار بیشتر، که بی انصافی نکنن. ولی واقعش دانشگاه به تقوا نیاز داره، چون اونجا کار اندیشه است. یه نفر پرسید از امام صادق علیه السلام العمل من الایمان، عمل از ایمانه؟ فرمود نعم، الایمان لا یکون الا بعمل والعمل منه، ایمان بدون عمل اصلا نمیتونه وجود داشته باشه، عمل جزء ایمانه. و بعد میفرماد لا یثبت الایمان الا بالعمل، الا بعمل، تثبیت نمیشه ایمان مگر با عمل. امیرالمومنین میفرماد العلم مقرون بالعمل، علم مقرون به عمل، فمن علم عمل والعلم یحتف بالعمل، علم با عمل پوشیده میشه، یعنی نگه داشته میشه. فإن أجابه وإلا ارتحل عنه، اگر در عمل تجلی کرد آگاهی تو تجلی کرده، و الا علم میره، قدرت فهم دیگه نداره انسان. سخن در این باره فراوان است، بگذاریم. عمل خیلی ارزش داره. کسانی که دوست دارن همین یه مقدار محبت فطریشون به پروردگار عالم به عشق تبدیل بشه، برن عمل بکنن. به بازار عمل بروند، نگن به بازار عمل با دست خالی. حالا یه مقدارم گله کنیم دیگه، اشکال نداره. ماها خیلی بینمون استغفار رواج داره، الحمدلله تو فرهنگمون هست، حالا خیلی هم زیاد نیست ولی همین مقداری که هست بالاخره محترمه، که خدایا استغفار میکنیم، خدایا مثلا ما رو ببخش، دستمون خالی از عمل، یه کمی روحیمون خوبه برای استغفار کردن. ولی اینقدر که استغفار رو دوست داریم، عمل رو دوست نداریم. ببین خودمونیم دیگه، عشق و عمل نمی‌ورزیم. در مورد عمل گذاشتیم برای اون لحظه مناجات و میریم به خدا میگیم خدایا درستش کن. خدا میگه خب من چی رو درستش کنم؟ تو بگی من ناراحت شدم، حالا غضبم دست بردارم. خدا ناراحت شدی، حالا ما اونجا اشتباه کردیم، ناراحتی کوتاه بیا دیگه. شما اخلاقت خوبه، شما کوتاه بیا، حل میشه همه چی. من عمل تو رو میخوام چیکار؟ مگه ناراحتم باشم به خاطر خودت ناراحتم؟ زدی خودتو نابود کردی عزیز من. یه جوان خوبی تحصیل کرده دانشگاه، حالا مهندس بود یا پزشک بود نمیدونم، یا الان یادم نیست، خود ایشون به بنده میفرمودن شما اون شب قدر برگشتید یه صحبتی کردید، تا یه هفته من خواب و خوراک نداشتم، اعصابم خورد بود، گله داشت میکرد از من. من اولش نمیفهمیدم داره تعریف میکنه یا گله میکنه، من که تعریف یا گله ندارم از اون حرف، بنده که ارزشی ندارم، کسی میخواد در مورد بنده حرف بزنه. اون حرفه رو میگفت، چرا اون حرفه زدی؟ آخرش فهمیدم داره گله میکنه از من. بنده شب قدر چی گفته بودم؟ گفتم رفقا نها کنید، گناه یعنی که دستتو گذاشتی روی سنگ قصابی، ساتورو برداشتی، انگشتاتو زدی تق پریده. گناه یعنی این. استغفار یعنی چی؟ انگشتاتو بردی در خونه خدا، خدا به جوش بده. خب میگفتش آقا چون اینجوری که گفتی اصلا ما ناامید شدیم. گفتم چیه، خدا نمیتونه جوش بده؟ من که گفتم خدا جوش میده. گفت درسته، شما بعدش هر چی گفتی دیگه من دلم قبول نکرد. گفتم بابا انگشت قطع شده. گفتم شما فکر میکنی گناه الکیه تو هوا همجوری میپره میره؟ گناه یه عمل اثر وضعی داره. زدی انگشتاتو پروندی، حالا خدا معجزه تقاضا میکنی. باشه، خدا کریمه، خدا رحیمه، وصلش میکنه. میگو اصلا چرا اینو گفتی؟ من سخت شدم چی برام؟ بعد نشستم براش روایت خوندم، اینا یه کمی آروم شده. گفت خب اونجا روایت رو نخوندی اونجا. گفتم خب من چیکار کنم، وقت که نمیشدم دو کلمه میخواد بگیرد چه بره. امیر المؤمنین میفرماید ترک الذنبه احون من طلب التوبه، ترک کردن گناه که برای ماها خیلی سخته، این راحت تر از طلب توبه. توبه را اینه آب خوردن تلقی نکن فدات شم. توبه یعنی بیمار سرطانی داری، همه اطبا ردش کردن، میخوای بری پنجره فولاد، معجزه میشه. البته خدا قول داده خیلی از این معجزه ها رو انجام بده، ولی اتفاقی داره میفته عمل بها بده. از تو عمل مهم نمیدونی، مثل این که تقوا به دلیل اهمیت عمل اهمیت پیدا کرده. حالا دیگه من میرسم به اون سوال دوم جواب بدم. ببینید چقدر حرف اینجا هست. در اعمال هم فرمود اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، گناه نکنی خدا رو ببین، میفرمود تو به خودت ضربه نزن، چون گناه میکنی به خودت ضربه میزنی. حالا خیلی کار خوبم انجام ندادی مهم نیست، من از محبتم اونجا جبران میکنم برات. تو به خودت لطمه نزن، یه سلامتی داشته باشی بیای اونجا. وقتی میخوای عمل رو اهمیت بدی، گناه رو بیشتر اهمیت بدیم یا کار خوبو؟ میفرم معلومه گناهو. تشبیهش به امور مادی چجوری میشه؟ آقا آدم واجبتره بره زیبایی اندام یا واجبتره وسط خیابون وای نسته که ماشین با 100 کیلومتر بهش نزنه مغزشو متلاشی نکنه؟ خب معلومه حاجی، آدم نباید وسط خیابون وایسه ماشین بهش نزنه. حالا زیبایی اندام نشد خدا هم همینو میفرماد. اثر گناه تباه کننده است. اینه که وقتی میفرماد اتقوا الله، بیشتر ذهنها میره رو ترک گناه. این که میفرماد اتقوا الله، ذهنها باید بره به سمت عمل، به خاطر اینه، چون رابطه تو با خدا در صحنه عمل تثبیت میشه، تقویت میشه، زمین سازی میشه. و این که میری تو عمل بحث گناه پیش میاد، اینجوری میشه. سوال بعدی رو یکی دو کلمه در موردش بگم، چون ممکنه فرصت نکنیم، حجم بحثای شبهای بعد اجازه نده. حالا شاید هم را شبهای بعد بهش برگشتیم. حالا این اعمال چرا باید دستور خدا باشه، تشخیص خودمون باشه؟ این اعمال چرا باید دستور خدا باشه، میل خودمون باشه؟ دوتا شد سوال. این اعمال تشخیص خدا باید باشه، چون خدا بیشتر از خود ما میفهمه چه عملی چه اثری رو ما داره. شما در ارتباط با یه قرص دوزاری میگی یه پزشک متخصص باید نظر بده، پیچیدگی های این قرص رو اون پزشک میفهمه. اعمال ما کدوم عمل روی ما چه اثری داره، خواهش میکنم این اجازه بدید خدا تشخیص بده. خواهش میکنم. حق طلاق باید با زن باشه یا با مرد؟ خدا چرا گفته حق طلاق باید با مرد باشه؟ چرا ما مثل گوشت قربونی هی ازش قیچی میکنیم، به بهانه‌های مختلف میندازیم اینور؟ میدونی روح انسان خیلی پیچیده است، پیچیده تر از جسمه. جسم انسان و دکترهای متخصص فوق تخصص توش موندن، اینقدر بیماری که اصلا نمیشناسن چیه رو دستشون مونده. وقت شازده یه دفعه متخصص روح آدم شدی نظر دادیم؟ اون خدا زن رو خلق کرده، اون خدا مرد رو خلق کرده. میذاری برنامه عملی رو خدا بنویسه؟ آجزه میدیم. بدبختی بشر از اونجایی شروع شد که خودش خواست نظر بده عمل چگونه باید باشه. این سوال نمیشه امشب جمع کرد. قبول داری؟ قبوله؟ چرا این عمل رو باید خدا تعیین کنه؟ بعد اینجا یه دعوای مفصلی با اخلاق داریم. فضیلت‌های اخلاقی که باشه خوبه، باشه خدا باشه یا نباشه خوبه، اون چه فرقی میکنه با دستور خدا؟ ما چرا اصرار داریم دستور خدا رو اجرا کنیم؟ به میل خودمون رفتار کنیم، به تشخیص خودمون رفتار کنیم. تقوا میگه نه به میل خودت رفتار کن، نه به تشخیص خودت. البته خدا تشخیص آدمو نمیبنده، میگه تشخیص تو فعال کن، رو حرفایی که من بهت زدم اینا رو بفهم. خیلی حرف ساده ایه. یه دانشجو سال اول پزشکیش وارد دانشگاه میشه، نمیگه آی استاد میشه من یه پیشنهاد بدم برای فلان بیماری، فلان قرص رو بدیم. یا آقای سال اول یه نگاهی بهش میکنه، میگه رو چه حساب؟ میگه رو حساب محاسبات جدول مندلیوف، حالا یه از شیمی و نمیدونم عناصر و اینا، یه جدول مندلیوف یاد گرفته داره نسخه میپیچه. میگه خب حالا عزیز من نوبت خلاقیت تو هم میرسه، بذار من حالا اینایی که حالا اومدن بگم، بعد دیگه تو خواستی پیشنهاد بدی یه پیشنهاد بدی بد نخندن. ولی آقا حرف من درست بود یا نه؟ نه تو رو خدا بگین رابطه یه استاد دانشگاه با دانشجو، بعد این دانشجو حق داره بگه ببین خفقانه، ببین در ذهن ما رو میبندی آی استاد. آی استاد میگه بابا من کی در ذهن تو رو بستم؟ گفتم بذار اینی که هست بهت بگم، بعد برو روش فکر کن. خدا هم در ذهن بشر رو نمیبنده، میگه بیا حرف من رو بشنو، اینایی که من از باطن عالم رو کردم اینا رو بفهم.
بعد برو روش تفکر کن، برو جلو. بعد میگه خدا چرا بعضی از روشن فکرهای ما به اندازه یه استاد دانشگاه برای خدا ارزش قائل نیستن؟ چرا؟ به اندازه یه استاد دانشگاه برای خدا ارزش قائل نیست. میگه برم سراغ خدا، ذهنم بسته میشه. شما اون وقتی که پای درس استادت بودی چرا ذهنت بسته نشد؟ گفتی بذار حرفاشو بشنوم، بعد نقدش میکنم، بعد تفکر میکنم. حرفای خدا رو بشنو، بعد تفکر کن. اصلا تو به خود اجازه ندادی حرفای او رو بشنوی. آقا شما از کجا میگید اجازه نداده؟ تو سرفصلای درسی نیست، در موضوعی که تو قرآن ده ها آیه براش هست. یه خط از قرآن تو متنها نیست. اجازه بدیم خدا هم حرف بزنه، مثل یکی از صاحب نظرها. تقوا یعنی برنامه عملی رو خدا بده. حرف تموم شد، یعنی وقت تموم شد. تقوای ما یعنی این که برنامه رو خدا بده. من همینجا کلام رو تمام میکنم. بذارید کلام رو شیرین تمام کنم، تلخ تمام نکنم. انشاءالله ما به یه جایی برسیم از عقل. خواهش میکنم دوستان من این آرزو رو دقت کنن، ببینن ارزشش رو داره روش تحمل کنیم. انشاءالله از عقل، از فهم، از درایت، از عشق، از سینه، از روح، از دل، از ایمان به جایی برسیم که بمیریم فقط برای امر مولا، بمیریم فقط برای اذن مولا. اگر خدا یه جایی هم فرمود هر چی دلت میخواد، یه بار دیگه برگردیم به خدا بگیم خدا میشه تو بگی؟ اونجوری مزدش بیشتره. انشالله یه روزی به اینجا برسیم. اینجاها اوج تقواست. یادتون باشه اوج تقوا عاشقیه ها. هرچی تو بگی. چه مولایی داره این عاشق، معشوقش مولاشه. و همه میمیرن برای اذن خدا و خدا سلطنت میکنه. خدا فرمان روای دل اوست. میمیرن برای اذنش، اجازهش. اجازه بده آقای من. بعضی رو ببین فرار میکنن، بعضی دارن منت مولاشون رو میکشن اذن به من بده، اجازه به من بده. انشالله یه روزی کار هممون به اینجا برسه. یه نمونهشو تو کربلا بهت نشون بدم. ابا عبدالله حسین شب عاشورا برگشت به اصحابش فرمود من همه تون رو قبول کردم. امروز که محاصره قطعی شد شما ثابت قدم موندید، اثبات کردید یاریتون رو به من، پاشید برید. استدلال خودش رو هم با عبدالله حسین ذکر کرد، فرمود که من و اینا فردا میکشن، شما هم تعدادتون که زیاد نیست، بمونید من کشته میشم، نمونیدم من کشته میشم، وجود شما برای من فایده ای نداره، برید. دیگه محکمتر از این استدلال بیاره با عبدالله حسین. اگه میخواستیم با حضور شما بودید یزید و سرنگون میکردیم، میبودید. بله واجب بود براتون بمونید، منم بهتون نمیگفتم برید. اگه مثلا با وجود شما جان امام زمانتون حفظ میشد، واجب بود اصلا براتون بمونید. ولی من الان دارم بهتون میگم میخواید برید، برید. این عبارت ها امر نکرد، برید. فرمود میخواید برید، برید. من اجازه نمیدم کسی به خاطر من خودشو به زحمت بندازه. آقا اصحاب شروع کردن به گریه کردن، برای اینکه اصحاب گوشی دستشون بیاد. امام حسین محکم تو این بیرون کردن، چون همه سکوت کرده بودن. یه دفعه فرمود عباسم با تو هم هستم ها، اگه میخوای بری با. مردن بقیه. ش شروع کردن منت کشی. یه معنای عباسم، یعنی عباسم تو یه چیزی بگو، اینا قفل شده زبونشون. ابوالفضل عباس برگشت، اینا یعنی تقوا، الهی دورت بگردم، یعنی تقوا. این یه عمری با مولا زندگی کرده، با امر مولا زندگی کرده. تقوا تو برم عباس، اتقوا الله حق تقاته، یعنی تقوا. تقوا رو نداره کنار از کلمات دیگه استفاده کن، بعد معنای تقوا رو ندونی چیه. حداقلش اینه که گناه رو ترک کنی، بعد کارت به اینجا میرسه، میخوای بمیری برای مولا. ابوالفضل عباس عرضه داشت، حالا دیگه عباس رو باید ببینی، حس عباس رو. انشالله یه شب ببلند خیمه حسین، شب عاشورا ببینی اون صحنه. بعضی ها دیدن ها، بودی نداره. گفت آقا، یعنی ما بعد از تو زنده بمونیم، نفس بکشیم؟ بنده معتقدم بغض گلوی عباس رو گرفت، دیگه حرف نزد. بعد از ابوالفضل دیگران شروع کردن، انقدر گریه، انقدر منت کشی، آقا اجازه بده، ما اصلا میخواییم فدای تو بشیم. ما به پیغمبر چی جواب بدیم؟ بگیم پسرش رو ازش دفاع نکردیم، این کار رو که میتونیم بکنیم، فقط مونده تو اجازه بدی. حسین تو رو خدا ما رو بیرون نکن. امام حسین اجازه داد، همه آرام گرفتن. فرمود پس حالا که دیگه بنا شد شما هم به شهادت برسید، بذارید جاتون رو بهتون نشون بدم. شور و شعفی برقرار شد. تو این وسط یه نوجوان 13 ساله هی دور حسین میگرده، عمو هی یواش هم صحبت میکنه، عمو عمو من، عمو من هم کشته میشم، عمو من. کشت حسین رو، عمو به من اجازه میدان بده، اجازه گرفت. شوق تقوایی رو نگاه کن، شوق اذن و امر مولا رو نگاه کن، اجازه که بهش داد، شوق وجودش رو گرفته. عمو برم، صدا زد وایستا عمو، عباس هم یه زره بیار برا قاسمم. من اعتقاد دارم به این که تو روضه قاسم ابن الحسن اسم ابوالفضل از اول به میون میاد، چون ابوالفضل یه بدهی به قاسم داره از مدینه‌ای که بدن باباش رو تیرباران کردن، شاید اونجا بغلش گرفته صدا زده عزیز دلم انتقام میگیرم، انتقام میگیرم. حالا قاسم داره میره میدان، بر میگرده به عباس نگاه میکنه، عمو دیدی انتقام نگرفتی، منم رفتم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.